شده در واقع منطقه مقاومت. و اون نکته ای که شما اشاره فرمودید نکته درستیه که در واقع یک اتحاد، یک وحدت، یک همبستگی حقیقی وجود داره. یاد بکنیم از اماممون که فرمودن اگه 124 هزار پیامبر یک جا جمع بشن با هم اختلاف نمی کنن. و ما امروز می‌بینیم که گروه های مقاومت همینطوره، حزب الله، انصار الله، هشت شعبی، فاطمیون، زینبیون، حسینیون که از کشورهای مختلف هستن، اینها همه توی یه مسیر هستن. دلیلش هم اینه که اینا بر مبنای اعتقادات دینی مقابله با سلطه‌گر، مستکبر، آمریکا، شیطان بزرگ و بر اساس آموزه‌های اسلامی. خب اینا طبیعیه که به دنبال آب و خاک و نمیدونم اینجور چیزها نیستن، اونا ارزش‌های انسانی هستن. چرا؟ چون آمریکا یا با حضور و سلطه خودشون ارزش‌های انسانی رو جا پایمال کردن. تو عراق به یه شکلی، توی ایران به یه شکلی، توی لبنان به شکل دیگری، در هر کجا به یه شکل دیگری. فلذا مقاومت آرمانش آرمان چیه؟ مشترکه. خب وقتی که امروزه مقاومت در منطقه یک اصالتی رو داره و یک انسجامی رو داره و کانونش هم جمهوری اسلامیه، ما میگیم که جمهوری اسلامی تبدیل شده به قدرت منطقه‌ای تعیین کننده. یعنی امروز توی عراق، توی سوریه، توی لبنان، توی کشورهای در واقع حاشیه خلیج که حالا لایه‌های پنهان داره، لایه آشکار داره، کدوم جریان تعیین کننده است؟ میگه مقاومت. این مقاومت از کجا شکل گرفته؟ از جمهوری اسلامی، انقلاب اسلامی. انقلاب اسلامی الهام بخش بوده، جمهوری اسلامی قرارگاه مرکزیه. یعنی شما ببینید که امروز انصار الله، حزب الله، گروه‌های جهادی فلسطین، چه جنبش حماد، چه جهاد اسلامی، دولت عراق، مجاهدین در عراق، تو سوریه، همه بحث ولایت و رهبری ما رو پذیرش دارن به یک نوعی. چرا؟ چون این به دنبال اعتلاء اسلام و مسلمینه. خب نظمی که اینجا گرفته نقطه مقابل نظم مورد نظر آمریکایی‌ها بود که طرح خاورمیانه جدید یا خاورمیانه بزرگ آمریکایی کردن منطقه. یعنی این منطقه روندش روند اسلامی شدنه. خب اگر ما این منطقه رو بگیم که امروزه مقاومت درش تعیین کننده است، که مردم پایه است، مردم پایه است که ما جلوه‌شو در عراق دیدیم، معنیش اینه که اسلام در حال تبدیل شدن به یک قطب جهانی، قدرت جهانیه. و وقتی که تو این مجموعه جمهوری اسلامی نقش محوری رو داره و پشتیبان اصلی همه این گروه های مقاومته، ما میتونیم بگیم که امروز جمهوری اسلامی قدرت بین المللیه. یعنی ما دیگه از جمهوری اسلامی به عنوان قدرت منطقه‌ای صحبت نمی‌کنیم. جالبه بعد از اینکه سپاه پاسداران هوافضا اون در واقع یوم الله رو خلق کرد با مشکباران پایگاه عین الاسد و آمریکایی ها لرزیدن و اساسا انکار کردن از اینکه حتی یه زخمی هم داده باشن، چون میخواستن توجیه بکنن عدم واکنششون رو، بسیاری تو دنیا تحلیل کردن که این مشکباران و این نحوه عمل، این قدرت، این نفس ورود به این عرصه، در حالی که ترامپ تهدید کرده بود 52 نقطه رو میزنم چه میکنم چه میکنم، اینها نشون میده که دیگه جمهوری اسلامی قدرت عادی منطقه هم نیست. چرا؟ چون هماوردی داره کرده، چالش ایجاد کرده برای قدرت جهانی، کاری که قدرت های دیگر نکردن و جرأت نداشتن. مثلا چینی ها همچین جسارتی رو به خرج نمیدن که همچین کاری رو انجام بدن، یا روس ها، اما جمهوری اسلامی این کار انجام داد. و تازه بگم یه سیلی بیش نبود. چرا؟ چون آمریکایی ها سالهای سال در این منطقه جنایت کردن و این حرکت ناجوان مردانه رو هم انجام دادن، به تعبیر مقام معظم رهبری بزدلانه شهید سلیمانی رو ترور کردن. فلذا امروز این منطقه ما نظمش در حال شکل گرفتن بر مدار مقاومت، جمهوری اسلامی نقش مهمی رو داره و این منطقه در آینده معادلات جهان به نظر من یک بازیگر بسیار مهم و تعیین کننده بود. این بحث توسعه جغرافیای مقاومت به فرامنطقه که از توصیه‌های هشت‌گانه مقام معظم رهبری به فرماندهان سپاه بود، و این بحث رزمندگان بدون مرزی که مطرح شد به عنوان یک مجموعه انسانی، و تصریح و تأکید بر این نکته که در هر کجایی که لازم باشه اینها میرن و کمک میکنن، این نشون دهنده اینه که امروز اسلام قدرت پیدا کرده. یعنی اگر یک فردی بدون حتی اینکه ما بگیم به اون فرد مسلمانه، یک انسانه، ما پیرو پیامبری هستیم که قبل از بعثت پیمان حلف الفضول رو منعقد کرد. اعرابی که می اومدن تو مکه مورد ظلم واقع می شدن، پیامبر یک جوان مردی بود که با جوانان مکه عهد و پیمان بست که از مظلوم دفاع بکنه، در حالی که اسلام هم نیومده بود. و اینه که اون همسوی با فطرت را داره نشون میده. یعنی امروزه هر کسی که در هر گوشه از دنیا بشنوه که ملت ایران یک جوان مردیه که به مظلوم با هر دین و آیینی میخواد کمک بکنه، در مقابل ظالم به خاطر ظلمش میسته، اون علاقمند به این ملت میشه. و ما باید افتخار بکنیم که در عصر و زمانی هستیم که با انقلاب اسلامی توی چنین موقعیتی قرار گرفتیم و با قدرت میگیم ما در کنار مظلوم هستیم و در مقابل ظالم. و این فکر امروز تو منطقه داره ترتیبات امنیتی رو شکل میده. این فکر در منطقه مقاومت مردم پایه رو به وجود آورده. این که مقام اعظم رهبری دشمن رو تهدید میکردن که بزنید میخوری، زمان زدن و در رفتن گذشته، شاید خیلی باورشون نمیشد، ولی عین الاسد که زده شد، پهپاد که زده شد، کشتی انگلیسی که توقیف شد، باور کردن. چون در داخل خود کشور ما هم متاسفانه یه عده‌ای از غربگراها میگفتن برو بابا این حرفا چیه، آمریکا فلان، ولی الان دیدن که نه، ملت ایران قدرت داره. و از به نظر من مهمترین افتخارات ما، بله ما الان مشکلاتی رو داریم، گرانی هست، بیکاری هست، تورم هست، که باید با کار و تلاش جدیت اینا همش حل بشه، ولی مهم اینه که امروز ملت ایران به یک چنین جایگاهی از اقتدار رسیده و میتوانه در مقابل دشمنان بایسته و از حقوق خودش و منافع خودش و استقلال خودش دفاع بکنه.
بله خیلی ممنون آقای دکتر. آقای دکتر، یکی از حالا شما هم در خلال فرمایشاتتون مطرح کردید، یکی از در واقع موضوعاتی که امروز در کشور ما مطرح هست اینه که چرا اساسا ما معتقدیم رابطه با ایالات متحده آمریکا در عمل به نقض استقلال کشور منجر بشه. خب اینو خیلی ها دارن مطرح میکنن، خیلی از در واقع روشنفکران، خیلی از اساتید دانشگاه این رو عملا نقد میکنن، نقض میکنن که قرار نیست هر نوع رابطه با آمریکا منجر بشه به نقض استقلال کشور. نظر شما در این خصوص چیه؟
خب این که چنین سوالی مطرحه طبیعیه و سوال درستی هم هست. به هر حال وقتی که یک رویکردی و سیاستی اتخاذ میشه و یک استمرار 40 ساله داره، ممکنه که بعضیا به این سوال برسن که آقا ما همینطوری که با دیگر کشورها ارتباط داریم میتونیم با امریکا هم کشور ارتباط داشته باشیم، چرا ارتباط نداشته باشیم، چرا اینجا اینقدر حساسیت داریم. خب بعضیا میان که اساسا مگه چه فرقی هست بین آمریکا و دیگر کشورها که ما با دیگر کشورها ارتباط داریم ولی با امریکا این ارتباط رو نداریم. من فکر میکنم که پاسخش خیلی روشنه. ما اگر یه نگاهی به امریکا بکنیم تو سیاست خارجیش و رفتارهاش و مقایسه بکنیم با دیگر کشورها، میفهمیم که یه تفاوتی وجود داره. من یه سوال میکنم، آمریکایی ها با صراحت اعلام کردن که از زمان 11 سپتامبر تا الان در واقع حدود 7000 میلیارد دلار توی این منطقه خرج کردن.
بله.
سوال، این پول بر چی اینجا خرج کرده؟
یک دلیلش مقابله با دیگریه که خودشون ساختن، جمهوری اسلامی دیگه.
نه ببینید، نکته مهمش اینه که آمریکایی این پول رو خرج کردن که در این منطقه مسلط بشن. چرا برای منطقه مسلط بشن؟ عرایض قبلی من، تا از طریق سلطه بر منطقه ما بر جهان مدیریت داشته باشن. این ادله محکمی رو داره، کارشناسان امریکایی بحث کردن، بررسی کردن که اگر امریکا بخواهد بر جهان مسلط بشه باید بر منطقه غرب آسیا مسلط بشه. بعد میگن که آمریکا نمیتواند بر این منطقه مسلط بشه مگر اینکه بر جمهوری اسلامی سلطه پیدا بکنه. خب جمهوری اسلامی، انقلاب اسلامی ضد سلطه است. این همون نکته دقیق این مطلبه که آمریکایی ها نگاهشون به ما اینگونه است که امریکا میگوید جمهوری اسلامی نمیتواند با این هویت ادامه حیات داشته باشه چون ادامه حیاتش با منافع امریکا نمیخونه. کدوم منافع؟ سیطره بر جهان. کدوم منافع؟ رهبری جهان. کدوم منافع؟ مدیریت بین المللی. شما برگردید برید بررسی بکنید، از زمانی که بلوک شرق فرو پاشید، آمریکایی ها در زمان بش پدر بود نظم نوین جهانی رو مطرح کردن. خب این همه اسناد و مدارک هست که نظم نوین جهانی مورد نظر آمریکایی ها یعنی یک نظام تک قطبی سلسله مراتبی. بوش پدر با صراحت گفت که نظم نوین مورد نظر ما یعنی 100 سال حداقل رهبری امریکا بر جهان. خب این امریکا امروز میگوید این سلطه ممکن نیست مگر اینکه ما بر انقلاب اسلامی غلبه پیدا کنیم، بر جمهوری اسلامی غلبه پیدا کنیم. باید اینجا نظام رو ساقط کرد، جمهوری اسلامی رو باید براندازی کرد. ببینید این که مقام معظم رهبری تو این سالها مرتب هشدار میدن که امریکا میخواد سلطش رو برگردونه یه واقعیته، و آمریکایی‌ها 7000 میلیارد اگه خرج کردن همش برای اینجا بوده. لشکرکشی و اشغال افغانستان و عراق، آیا امریکا اومد ملت عراق را از چنگال صدام نجات بده؟ آیا اومد اینجا طالبان رو ساقط بکنه، القاعده رو ساقط بکنه، یا بس سلطه بر کل منطقه؟ و کل منطقه مشکل اصلیش ایرانه. فلذا ایران یک کشور فوق‌العاده راهبردیه برای آمریکایی‌ها. شما ببینید مقامات سیاسی امنیتی امریکا میگن که، یکشون میگه که اگر از من بپرسید تهدید امریکا چیست، من میگم که ایران، امریکا سه تا تهدید داره: اول ایران، دوم ایران، سوم ایران.
بله.
خب این یه سند دیگه. چرا این حرفا میزنه؟ چون میگه جمهوری اسلامی هم مانعی است که سر راه ما نمیذاره ما بر جهان حاکم بشیم، هم داره این مدل خودش رو، الگوی خودش رو منتشر میکنه تو جهان و ما رو محدود میکنه. ما باید از این منطقه خارج بشیم. فردا دیگه تو آفریقا هم نمیتونیم باشیم، فردا دیگه تو شرق آسیا هم نمیتونیم باشیم، باید بریم تو همون جغرافیای خودمون. و حتی تو جغرافیای خودش هم اون نظام سرمایه‌داری ملهم از انقلاب اسلامی به چالش کشیده میشه. الان تو بحث اروپا، فرانسه بعضا اعلام کردن که ما تحت تاثیر حضرت امام رو نام میبرن. فلذا من فکر میکنم که کسانی که تردید ایجاد میکنن که نه ما میتونیم با آمریکا رابطه داشته باشیم و استقلالمون هم حفظ بکنیم، آمریکا رو نشناختن، یا با آمریکای رو درواسی دارن.
بله.
یا یک نوع در واقع وابستگی دارن، چون آمریکایی خودشون دارن میگن. ببینید این که ما تحت فشار و تحریم قرار گرفتیم، فشار حد اکثری، خب این تحریمای واقعیت دیگه. شخصیت‌های ما رو تحریم کردن، سازمان‌های ما رو تحریم کردن، مجموعه‌های ما رو تحریم کردن، بانک‌های ما رو تحریم کردن، سپاه رو تحریم کردن، تحریم. اصلا خودشون هم اسم میارن، یعنی تحریمای فلج کننده. بعد آقای پومپئو میاد میگه که اگه جمهوری اسلامی میخواد فشارها ازش برداشته بشه، باید این 12 بند رو عمل بکنه. خب آقای مادمن، الان شما سوال میکنم، از شنوندگان سوال میکنم، اون 12 بند چیه؟ میگه جمهوری اسلامی باید فعالیت هسته‌ایش رو کلا متوقف بکنه. برنامه‌های نظامی و از جمله موشکیش رو تعطیل بکنه، از تو منطقه خارج بشه و سیاست‌هاش رو تو منطقه تغییر بده، دست از حمایت از تروریسم برداره. وقتی هم که تروریسم رو مطرح میکنه، میگه حزب الله، گروهای فلسطینی، میگه حماس، اینا همه میشن تروریسم. بعد میگه تو حقوق بشر باید این کارو بکنه، تو بحث صلح عرب و اسرائیل باید این کارو بکنه. خب اگه ما این مجموعه در واقع خواسته های پومپئو رو عمل بکنیم، دیگه از استقلال چی باقی میمونه؟ یه استقلالی معنا نداره. پس اون اگه فشار میاره، داره تهدید میکنه و در واقع ما رو در تنگنا میخواد قرار بده، به خاطر اینکه این استقلال ما مشکل برش ایجاد کرده. ما اگر برنامه نظامی داریم، ما اگر اقتدار موشکی داریم، چون میخوایم منافع ملتمون حفظ بشه، چون میخوایم امنیت کشورمون حفظ بشه، ما اگر تو منطقه با ملت‌ها تعامل داریم، فواید مختلف داره. از جمله این که این ژئوپلیتیک در منطقه وقتی باز میشه، شما امنیت پایدار پیدا میکنید. یعنی وقتی که ما با عراق در تعامل باشیم، با کشورهای دیگر در تعامل باشیم، بی از ناحیه نه هم تهدید نمیشه، تهدید امنیتی پیدا نمیکنیم، دیگه جنگ 8 ساله‌ای پیدا نمیشه. فلذا من معتقد هستم اگر کسی اندک تعاملی بکنه به سیاست خارجی آمریکا که به دنبال سلطه بر دیگران هست، و این سلطه بر دیگران مهمترین سلطه بر ایرانه تا بتوانه بر جهان سیطره پیدا بکنه، و این فشارهایی هم که آورده عمدتاً با همین هدفه، میگه پس ما برای حفظ استقلال باید هر بهایی که لازمه بپردازیم تا هویت خودمون رو حفظ بکنیم، استقلال خودمون رو حفظ بکنیم و عزت خودمون رو حفظ بکنیم و پیشرفت به دست بیاریم، یعنی به پیشرفت‌های در واقع متناسب با حقوق ملت دسترسی پیدا بکنیم.
بله، خیلی ممنون. من یه بار دیگه خدمت شنوندگان محترممون عرض کنم که در خدمت جناب آقای دکتر یدالله جوانی، معاون محترم سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هستیم. آقای دکتر، نکته‌ای که مطرح کردید، من می‌خوام یه مثالم در واقع مطرح کنم. در یک برهه‌ای در زمان دولت اصلاحات، ما گفتگوی انتقادی میان جمهوری اسلامی ایران و غرب به گفتگوی سازنده منجر شد، و در این گفتگوی سازنده ما به سمتی داشتیم حرکت میکردیم که رابطه ما با کشورهای اروپایی روند تصاعدی داشت. به ناگاه این وسط آقای جورج بوش پسر میاد اعلام میکنه که جمهوری اسلامی ایران محور شرارت هست و با این جمله عملاً متوقف میکنه اون روند تصاعدی روابط کشورمون رو با کشورهای در واقع اروپایی، یعنی نمیپذیره که جمهوری اسلامی، این جمهوری اسلامی با این هویت رابطه خودش رو بیاد با کشورهایی که به نوعی کشورهای دوست ایالات متحده آمریکا هم هستن تقویت بکنه.
البته من یه اشاره خوبی بکنم، ببینید این رابطه ما با اروپا و اون مقطع گفتگوهای انتقادی و حالا اون حرکتی که بوش پسر انجام داد و ایران رو محور شرارت قرار داد در چند تا نکته هست. نکته اول این که بین اروپایی ها و آمریکایی ها اختلافات مبنایی در مواجهه با جمهوری اسلامی وجود نداره، یعنی اونها هر دو مخالف حکومت اسلامی، مخالف جمهوری اسلامی، مخالف عزت ما، استقلال ما و پیشرفت ما هستن.
من میفرما شما دکتر
اونها تو شیوه و روش اینا تفاوت دارن. اروپایی ها حوصله دارن، تجربه دارن، میگن ما با گفتگوهای انتقادی و سازنده کم کم جمهوری اسلامی رو وادار به تغییر رفتار میکنیم. آمریکایی ها عجولن، میخوان سریع به قول معروف کارو تموم بکنن. تو خود آمریکایی هم تفاوت وجود داره، مثلا جمهوری خواها مثل ترامپ میاد از برجام خارج میشه میگه که باید این کارو بکنیم، دموکرات ها میگن نه یواش یواش خورده خورده با یه ترفندهای فلزا. من فکر کنم که این تفاوت بین اونها تو شیوا و روش وجود داشته باشه، اما توی اصل این که الگوی حکومت دینی و استقلال از جنس استقلالی که ما داریم رو اونا برنمیتابن، اینا مشترک هستن. دلیلش هم اینه که انقلاب اسلامی آرمان اصلیش تمدن سازی اسلامیه و الان تو غرب به شکل یک پارچه نگرانی در سردمداران تمدن کنونی وجود داره. خب این تمدن کنونی حقیقتا انسان رو به بیراهه برده، یک بعد انسان رو بهش توجه کرده. تمدن اسلامی در زیر ساختاش به همه ابعاد توجه میشه، یعنی هم دنیای انسان هم آخرت انسان، یعنی علم و ایمان رو میخواد با هم جمع بکنه. برای همین هم هستش که گفته میشه که اون تمدن اسلامی مورد نظر ما در واقع عبارتون اخرى اسم دیگرش به شکل دیگری میشه گفت حیات طیبه، این سعادت انسان، یعنی انسانی که مدرن، نوآور، مبدع، خلاق، مبتکر، مکتشف، میخواد آسمان ها رو به تسخیر در بیاد، میخواد به اعماق اقیانوس ها بره، ولی مؤمنه، موحده. چون تا قبل از انقلاب اسلامی میگفتن که دین افیون توده هاست، ولی ما شهید احمدی روشن رو داریم که در کنار کلاس و درس سجاده پهن کنه نماز میخونه. حاج حسن تهران مقدم رو داریم که در کنار فعالیت های ساخت موشک سجاده نمازش پهنه. رزمندگان رو داریم میبینیم به این صورت، خود همین حاج قاسم سلیمانی ایمان، معنویت، اون درایت، تدبیر، فرماندهی. خب این تمدن دنیا رو دگرگون خواهد کرد و امروز غرب نگران این مطلب هستش، هم اروپایی ها هم انگلیسی ها، منتها نه ملت ها. چون ما باید بین ملت ها در غرب با نظام های سرمایه داری یه تفاوت معنادار رو قائل باشیم.
بله خیلی ممنون آقای دکتر جوانی. یکی از نکته هایی که در واقع منتقدان مطرح میکنن در نقد استقلال جمهوری اسلامی، عنوان میکنن که استقلالی که مد نظر جمهوری اسلامی هست سبب افزایش تهدیدها شده. مثلا بحث تهدید اقتصادی رو مطرح میکنن، یا اینکه ما گاهی به سمت تهدید نظامی حرکت میکنیم، اینکه سایه جنگ گاهی اوقات میاد مطرح میشه. آیا اساساً مشکلات اقتصادی که الان در کشور وجود داره یا مقوله‌های این شکلی که مطرح میشه، اینها واقعاً نشأت گرفته از بحث استقلالیه که ما داریم مطرح میکنیم؟ خیلی ممنون میشم که مختصرم مطرح کنید که دوستان میفرمان وقت چندانی هم نداریم.
ببینید استقلالی که ملت ایران به دنبالشه قطعاً این تهدیدات رو ایجاد کرده، اما سوال اینه که اگه بخواد این تهدیدات از بین بره با چه بکنه؟ با تن به ذلت بده دیگه. پس به اون طرف در واقع این استقلال که تهدید آوره ذلت، خفت، پزش خاریه. امروزه آمریکایی‌ها خیلی راحت به عربستان میگن گاو شیرده، میگن پول بدید، میگن شما هر چی دارید باید بدی، مرنواشیم شما رفتید. خب ملت ایران نمیخواد گاو شیرده باشه، ملت ایران نمیخواد تو سری خور باشه. ببینید ما ژئوپلیتیکمون مورد طمعه. شما یه چه گرانبها رو دارید دشمن داره. خب حالا اینجا اگه بخواید در واقع اینو حفظش بکنید باید در مقابل دشمن بایستید دیگه. این سرزمین ما یک گوهر گرانبهاست، ایران عزیز ما، این کلمه ایران عزیز ما عزیزه، این سرزمین ماست عزیزه. خب این جمله مقام معظم رهبری، عزت ایران، عظمت ایران، ایران عزیز، این ایران، این سرزمین عزیز است به لحاظ ژئوپلیتیک، ژئواستراتژیک و و مجموعی از مختصات، اینجا مورد طمع دشمنه. بعد هویت دینی ما، اسلامی ما که میگه کونو لظالم خصم و للمظلوم اونا، این هم برای دشمن قابل قبول نیست. خب ما اینجا دو تا راه داریم، یا عزت و شرافت و سربلندی و اینا رو حفظ بکنیم، خب این حفظش تهدید ایجاد میکنه، یا این که بگیم چون میخوام تهدید نداشته باشیم دست از اینا برداریم، خب پس باید سلطه رو بپذیریم. منتها ممکنه یه نفر بگه که خب چاره ای نیست، ما چاره ای نداریم که دست از این استقلالی که جمهوری اسلامی میگوید باید برداریم تا زندگیمون تامین بشه. من میگم که این خیلی حرف غلطیه. این 40 سال نشون داد که ما ظرفیت داریم، توان داریم، ظرف جوانانی رو داریم، منابعی رو داریم، همت بکنیم. همونطوری که تو حوزه دفاعی به اقتدار دسترسی پیدا کردیم که نمونه‌هاش رو می‌بینیم، اگر دولت مردان ما، اگر مجالس ما، اگر مردم ما این بحث اقتصاد مقاومت رو جدی می‌گرفتن، ما نه شکوفایی اقتصادی هم داشتیم. مقام معظم رهبری می‌فرمان که ما باید با اقتصاد مقاومتی تحریم‌های دشمن رو خونسا بکنیم. یعنی ما در برابر تهدید که به وجود میاد باید ببینیم چه باید بکنیم. من اگه بخوام یه مثال بزنم، یه نفر میخواد تعرض به یه خانواده‌ای بکنه، زورم میگه، خب باید چیکار بکنه؟ تسلیم بشه، بیاد هر غلطی که می‌خواد بکنه، یا میسته از غیرتش، ناموسش، از همه‌چیش دفاع می‌کنه، میسته. ملت ما باید قوی بشود، امکان قدرتمند شدن رو هم داره. این جمله‌ای که مقام معظم رهبری همون در خطبه‌های تاریخی اخیر که راه ملت ما قوی شدنه، قوی شدن برای دفع تهدیداته، یعنی ما تهدید دشمن رو باید بی اثر خونسا بکنیم و میشود تا استقلالمون حفظ بشه. راه رفع تهدید دست کشیدن از استقلال نیست. یه دلیل منطقی هم داره. مقام معظم رهبری فرمودن که هزینه‌های سازش به مراتب بیشتر از هزینه‌های مقاومت و چیه ایستادگی.
خیلی ممنون آقای دکتر، خیلی متشکرم. من یه نکته عرض کنم، با توجه به اینکه در آستانه انتخابات هم قرار داریم، در واقع یکی از راه‌های کاهش تهدیدها انتخاب درست مردم هم هست. اگر این اتفاق هم بیفته
در انتخابات، دو تا مطلب خیلی مهمه. یکی نفس مشارکت، که وقتی که مشارکت حد اکثری شکل میگیره، خود این نشانی از وحدت، انسجام، همدلی، همراهیه. و دوم انتخاب آگاهانه یا مجلس کارآمد که به اون قوی شدن کمک میکنه. یعنی مقام از رهبری میفرمان که مجلس مؤمن، متدین، انقلابی در مقابل استکبار بیسه، نترس باشه و هوشمند باشه، اینا همه کمک میکنه. یا حضرت امام میفرمان که مدرس ها رو به مجلس بفرستید، چون مدرس فردی آگاه، شجاع و هوشمند بود. فلذا امروزه که دشمن داره ما رو تهدید میکنه، ما دو تا راه داریم، یا برای دفع تهدید دست از اون چه که داریم برداریم، که هیچ آدم عاقل و منصفی
این کارو نمیکنه،
یا قوی بشویم. و وقتی ما قوی بشیم، خود به خود تهدید بی اثر میشه. کسایی که تا دیروز میگفتن که آمریکا میجنگه، با ما حمله میکنه، جنگ میکنه، مشخص شد که نه، جرأت نداره. چرا جرأت نداره؟ چون ملت ایران، من دارم عرض میکنم، ملت ایران، سپاه ما، ارتش ما، همه مال مردم هستن، نمایندگان مردم هستن، جوانان مردم هستن. ملت ما قدرت دفاع دارد. چون ملت ما قدرت دفاع داره، دشمن جرأت نمیکنه. خب حالا ما بلکه که تو حوزه اقتصادی، تو حوزه سیاسی ما قوی باشیم، این انتخابات تعیین کننده است.
خیلی ممنون آقای دکتر، خیلی متشکرم که با وجود مشغله زیاد وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید. خیلی ممنونم از همه شما شنوندگان عزیز که به این برنامه توجه کردید. در این برنامه در خدمت جناب آقای دکتر جوانی بودیم. همه شما عزیزان شنونده رو تا برنامه بعدی و گفتگوی دیگر به خداوند بزرگ و متعال می سپارم. خدا نگهدار شما.
پنجاه و چهار دقیقه. صبحتون بخیر، اینجا رادیو گفتگو، همچنان صدای ما را از تهران جامجم میشنوید. خب دوستان، کم کم باید دفتر بخش شبانه رادیو گفتگو رو ببندیم. من سید محمد عطکری، امیدوارم که روز خوبی رو به اتفاق هم دیگه امروز تجربه کنیم. رادیو گفتگو رو همچنان همراه باشید. با توجه به اهمیت این موضوعی که در این نوبت کاری حضورتون قرائت کردم در رابطه با کلاهبرداران تلفنی، مجدداً این مطلب رو براتون قرائت کنم. دوستان عزیز، به تازگی متوجه شدیم که تعدادی کلاهبردار و افراد سودجو به بهانه برنده شدن شما در مسابقات رادیویی به اسم رادیو گفتگو به دنبال اخاذی از شما مخاطبان هستند، به این صورت که با شما تماس گرفته و اعلام میکنند که در مسابقه رادیو گفتگو به مبلغ فلان قدر برنده شده اید و برای دریافت جایزه از شما اطلاعات شخصی و حساب بانکی شما مثل رمز دوم و شماره کارت رو درخواست میکنند و البته در بعضی مواقع شما رو به سمت دستگاه‌های خودپرداز هدایت، رفتن شما پای دستگاه‌های خودپرداز همانا و برداشت وجه به جای واریز از حساب شما همانا. به اطلاع شما دوستان می‌رسونیم که در حال حاضر رادیو گفتگو هیچ مسابقه‌ای نداره و هدف این افراد فقط سودجویی است و اخاذی. دوستان عزیز، از شما خواهش میکنیم که مراقب کلاهبرداری کلاهبرداران تلفنی باشید. ۱۶۲ شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما. سایت شبکه رادیویی گفتگو www.radiogoftogu.ir. و اما جمع همکارانی که در این بخش شبانه رادیو گفتگو در کنار شما عزیزان بودند: محمد جوادی نژاد تهیه کننده، حسین غلامپور صدا بردار، سید محمد عطهری گوینده. مواظب سلامتیتون باشید. همچنان کرونا میتازه، انشالله که سلامت و تندرست باشید. صبحتون بخیر، خداحافظ.